سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. صدر اعظم قزاقستان میگوید که کشورش به زودی تفاهم نامه را برای ساخت راه آهن در افغانستان امضا خواهد کرد. صدر اعظم قزاقستان میگوید که کشورش آماده سرمایه گذاری در ساخت راه آهن تورغندی هرات در افغانستان است و تفاهم نامه در این زمینه در روزهای آینده امضا خواهد شد. این خبر روز جمعه سیزده سرطان توسط سرویس مطبوعاتی قزاقستان اعلام شد. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که هیئت قزاقستان هنگام سفرش به افغانستان در آغاز ماه ثور امسال از آمادگی این کشور برای سرمایه گذاری در بخش‌های مهم از جمله ساخت خط آهن خبر داده است. به گفته حکومت طالبان، قزاقستان طرح به ارزش $500 میلیون را برای ساخت خط آهن تورغندی هرات و اسپین بولدک در نظر دارد و در کنار آن آماده سرمایه گذاری در بخش معادن، نفت و گاز و تمدید لاین اینترنت در افغانستان است. حکومت طالبان رسما پیشنهاد میزبانی 18مین اجلاس سران اکو در کابل را ارائه کرده است. این پیشنهاد از سوی ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در جریان 17مین اجلاس سران اکو در آذربایجان ارائه شده است. رسانه های آذربایجانی روز جمعه سیزده سرطان گزارش دادند که ملا برادر به اعضای سازمان اکو گفته است که شرایط برای سرمایه گذاری خارجی در افغانستان فراهم شده است و اگر اجلاس سران اکو در افغانستان برگزار شود، فصل جدیدی برای همکاری بین کشورهای عضو باز خواهد شد. این در حالی است که هیچ یک از کشورهای عضو اکو تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. وزیر دفاع اسرائیل به فرماندهان ارشد نظامی خود گفته است که اردوی این کشور در حال کار بر روی طرح اطمینان حاصل شود که ایران دیگر نمیتواند تهدیدی برای اسرائیل باشد. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اسرائیل کاتس در جلسه با ایال زمیر رئیس استاد اردو و مقامات ارشد اطلاعاتی در تاریخ 2 جولای گفته که ماموریت بعدی اردو تدوین یک طرح دقیق و عملی است تا اطمینان حاصل شود که ایران قابلیت ها و تأسیساتی را که سرنگون شدند بازیابی نمی کند. همچنین در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه در مورد این جلسه منتشر شده آمده است که آقای کاتس گفته که نیروهای دفاعی باید از نظر عملیاتی و اطلاعاتی آماده باشند تا برتری هوایی بر تهران را حفظ کنند و از بازیابی قابلیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران جلوگیری کنند. کاتس افسود که کشورش با سیاست دفاع فعال متحد است و هرگز اجازه نخواهد داد که ایران دوباره به یک تهدید تبدیل شود. پولند از جرمنی به دلیل رد کردن پرونده یک پناهجوی افغان انتقاد کرده است. به گفته مقامات پولندی، پلیس جرمنی یک پناهجوی افغان را آخر شب و بدون همراه به سمت مرز پولند فرستاده است. بر اساس گزارش روز جمعه رسانه‌های پولندی، این حادثه در حال رخ داده که اختلافات بین جرمنی و پولند بر سر بازگشت هزاران پناهجوی غیرقانونی که از پولند وارد جرمنی شدند افزایش یافته است. سخنگوی وزارت داخله پولند گفته که این حادثه اخیر توجیه کافی برای پولند است تا در هفته آینده کنترل های مرزی را از سر بگیرد. و سازمان جهانی صحت از کشورها خواسته است که مالیات بر نوشیدنی های شیرین و الکلی و محصولات دخانی را طی 10 سال آینده 50% افزایش دهند. این امر هم درآمد صحت عمومی را افزایش می دهد و هم مصرف این مواد مضر را کاهش می دهد. به گفته سازمان جهانی صحت، این فراخوان که به عنوان 3/35 شناخته می شود، در اول جولای در کنفرانس مالی ملل متحد در سویل اسپانیا اعلام شده است. هدف آن این است که تا سال 2035 $1 تریلیون درآمد از طریق مالیات صحی جمع آوری شود. این سازمان میگوید که مصرف نوشیدنی های شیرین الکلی و دخانیات ارتباط مستقیمی با بیماری های مانند دیابت و برخی سرطان ها دارد و در زمانی که کمک های توسعه بین المللی کاهش یافته و بدهی دولت ها افزایش یافته است، درآمد حاصل از این مالیات می تواند برای تقویت سیستم های صحی کشورها استفاده شود. مطالب مهم این برنامه: بررسی تمدید مدت اعتبار کارت‌های پیوار مهاجرین افغان از سوی حکومت فدرالی پاکستان. دارندگان این کارت‌ها میگویند که مهلت قبلی داده شده کافی نیست.
اینجا ما کاروبار داریم، جای داریم، خانه و دکان داریم. اگر برای ما 5-6 ماه وقت بدهند، املاک ما فروخته نمی‌شود.
ادامه واکنش ها به موضوع به رسمی شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه.
این تصمیم نقض آشکار اصول حقوق بشر و ارزش های جهانی عدالت است. طالبان نه مشروعیت مردمی دارند.
سازمان دکتران بدون مرز از افزایش فشارها بر شفاخانه های تحت حمایت این سازمان در برخی ولایت های افغانستان نگرانی کرده است. بیمارداران در داخل افغانستان چی میگویند؟
تقریبا یک هفته یا در روز پیش با یک از دوستان شفاخانه رفته بود، اونا حمل داشتن. یعنی سابق از اینا هیچ کدوم پول اصلا نمیشد به خاطر معاینه کردن خانم های باردار. دان دروازه که از اینا پول خواستن تا زمانی که معاینه میشدن.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که رئیس جمهوری اوکراین صحبت تلفنی دیروزش با رئیس جمهوری آمریکا را مهم ارزیابی کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان و ایالت‌ها و مناطق سرحدی پاکستان از مقامات ایالت‌های مختلف این کشور خواستند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه اذیت و آزار یا اقدام منفی علیه افغان‌های دارای کارت پیوار صورت نمی‌گیرد. این وزارت طی یک مکتوب رسمی بیان داشته است که تمدید اعتبار کارت‌های پیوار برای مهاجران افغان در پاکستان تحت بررسی حکومت فدرال این کشور قرار دارد. با این حال شماری از دارندگان کارت‌های پیوار از حکومت پاکستان می‌خواهند تا برای تسویه حساب‌ها و تنظیم کاروبارهایشان فرصت بیشتری به آنان دهد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که از پایان اعتبار کارت‌های ثبت مهاجران افغان یا پی‌او‌آر در پاکستان 5 روز گذشته است، تلاش‌ها برای تمدید این کارت‌ها همچنان ادامه دارد. وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان و ایالت‌ها و مناطق سرحدی پاکستان در یک مکتوب رسمی که روز جمعه 4 جولای در صفحه فیسبوک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان منتشر شده، گفته است که تمدید اعتبار کارت‌های پی‌او‌آر برای مهاجران افغان در این کشور تحت بررسی حکومت فدرال قرار دارد. این وزارت از سکرتر وزارت داخله در اسلام آباد، رؤسای عمومی و فرماندهان پلیس ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پشتونخوا خواسته است تا پیش از نهایی شدن تصمیم در این زمینه اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه اذیت آزار یا برخورد منفی در برابر دارندگان کارت پیوار صورت نگیرد. این در حالی است که حکومت پاکستان تاریخ 30 جون را آخرین مهلت اعتبار کارت‌های پیوار اعلام کرده بود. شماری از دارندگان کارت‌های پیوار از حکومت پاکستان می‌خواهند تا برای تسویه حساب‌ها و تنظیم کاروبارهایشان فرصت بیشتری در اختیارشان قرار دهد. حمیدالله یکی از آنها که در ایالت سند پاکستان زندگی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اینجا ما کاروبار داریم، جای داریم، خانه و دکان داریم. اگر برای ما 5-6 ماه وقت بدهند، املاک ما فروخته نمی شود. کاروبار ما تمام نمی شود. ما از 40 سال بعد این سو در اینجا زندگی می کنیم و تمام جایداد را در اینجا ساخته ایم. خواست ما این است که برای ما 1 سال وقت بدهند که در این مدت حتما بیرون شوید. باز ما می توانیم کاروبار خود را تمام کرده بیرون شویم.
نواز کاکر، یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان میگوید:
دو سه روز می شود که آزار اذیت نیست. دو سه روز پیش یک تعداد افراد را دستگیر کرده بودند. در 2 بازداشتگاه این افراد را بندی کرده بودند که در یکی 6 تن بازداشت شده بودند و در دیگر 2-3 تن بازداشت شده بودند که با همکاری یونیسیار رها شدند.
پیوار کارت هایی هستند که در سال 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار به مهاجران افغان توزیع شدند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین المللی از جمله عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال بارها در مورد تهدید اخراج 1.4 میلیون دارنده کارت پیوار از پاکستان ابراز نگرانی کردند. این سازمان حدود در روز پیش گفته بود که اگر پاکستان این کارت‌ها را تمدید نکند، وضعیت قانونی مهاجران دارای کارت پیوار که در این کشور زندگی می‌کنند زیر سوال می‌رود و ممکن است با خطر اخراج مواجه شوند. عفو بین الملل هشدار داده بود که بازگشت اجباری مهاجران افغان به افغانستان آنان را در معرض خشونت، سوء استفاده و نقض حقوق بشری قرار می‌دهد. پاکستان روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از اکتبر 2023 و اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان یا ECC را از اول اپریل سال جاری آغاز کرده که تاکنون به سرعت ادامه دارد. علاوه بر پاکستان در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز به گونه بی پیشینه ای افزایش یافته که نگرانی نهادهای بین المللی را برانگیخته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
با رسمی شناختن حکومت طالبان توسط روسیه واکنش‌های گوناگون خارجی و داخلی را برانگیخته است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این اقدام را برای طالبان مفید خوانده، اما گفته که در دراز مدت تأثیرات منفی بر زندگی مردم افغانستان خواهد داشت. شماری از جبهات مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان نیز به این اقدام روسیه واکنش نشان دادند، اما چین از این اقدام استقبال کرده است. تا هنوز به جز روسیه هیچ کشور دیگری به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه با واکنش‌های متعدد روبرو شده است. چین از این اقدام استقبال کرده است. ما ویننگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 4 جولای در یک بیانیه ویدئویی که گلوبال تایمز رسانه چینی آن را از یک کنفرانس مطبوعاتی در صفحه یک سیاسی اوتر سابق خود منتشر کرده گفته است:
چین از پیشرفت‌های اخیر در روابط بین روسیه و حکومت موقت افغانستان استقبال می‌کند. چین به عنوان یک همسایه دوست در این مرحله گذار به این باور است که افغانستان نباید از جامعه جهانی کنار گذاشته شود. چین از جامعه جهانی در تقویت تعامل و گفتگو با حکومت موقت افغانستان حمایت می‌کند و آن یعنی حکومت طالبان را به پاسخگویی فعال و نگرانی‌های بین‌المللی تشویق می‌کند و در بازسازی و توسعه افغانستان با آن همکاری می‌کند. چین همچنین از مبارزه افغانستان با تروریسم حمایت کرده و نقش مثبت در تامین صلح، ثبات و رفاه منطقه‌ای ایفا می‌کند.
ناصر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به تاریخ 4 جولای در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته: با آنکه بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشوری که در 20 سال گذشته از آنها حمایت کرده جای تعجب ندارد، اما تأکید کرده که این حرکت سیاسی ظاهراً به نفع طالبان است، اما در دراز مدت پیامدهای منفی برای مردم افغانستان خواهد داشت. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنیوا، نیز با تاریخ 3 جولای در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته که این شناسایی میتواند که یک وضعیت باخت باخت برای هر دو طرف باشد. او بدون توضیح بیشتر افزوده که فرصت‌های به وجود خواهد آمد، اما باید به گونه‌ای مؤثر از آنها استفاده شود. برخی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبان نیز به این اقدام روسیه واکنش نشان دادند. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه معصوم و مقاومت ملی افغانستان، در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که مشروعیت واقعی از درون یک کشور و از مردم آن سرچشمه میگیرد. یک حکومت واقعی مشروعیت خود را از رضایت و اعتماد مردمش میگیرد، نه از تایید خارجی ها. او نیز افزوده هر گروهی که پیش از کسب مشروعیت داخلی در پی به رسمیت شناختن بین المللی باشد شکست میخورد و در تاریخ فراموش خواهد شد. اتحاد فعالان حقوق بشر نیز در اعلامیه که به رسانه ها فرستاده اعلام کرده است که به رسمیت شناختن به گفته آنان گروه تروریستی طالبان توسط روسیه نقض آشکار قوانین بین المللی است. فهیم فرواک، یکی از اعضای نهاد، به رادیو آزادی چنین گفت:
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی گروه تروریستی طالبا هستیم. این تصمیم نقض آشکار اصول حقوق بشر و ارزش‌های جهانی عدالت است. طالبا نه مشروعیت مردمی دارند نه به حقوق انسانی و کرامت زنان و بقیه اقوام و مذاهب پایبندن. هشدار دادیم که مشروعیت بخشی به یک رژیم تروریستی فقط طالبان جسورتر نمیکنند، بلکه امنیت و اعتبار کشورهای را تهدید میکنه که به آنها مشروعیت میدن.
این نهاد حقوق بشری در اعلامیه خود از مسکو خواسته است که در تصمیم خود تجدید نظر کند. همچنین از جامعه جهانی به ویژه نهادهای بین المللی حقوق بشر خواسته که در برابر برسمت شناختن حکومت طالبان توسط روسیه سکوت نکنند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه 3 جولای در بیانیه در کنار اعلام برسمت شناختن حکومت طالبان گفته است که مسکو فرصت‌های خوبی برای گسترش روابط با حکومت جدید افغانستان می‌بیند و متعهد است که همکاری‌های خود را با کابل در زمینه‌های امنیت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر ادامه دهد. وزارت خارجه روسیه افزوده: ما باور داریم که برسمت شناختن رسمی حکومت امارت اسلامی افغانستان راه تازه برای گسترش همکاری‌های دو جانبه مؤثر میان دو کشور خواهد گشود. در اعلامیه منتشر شده همچنان آمده است که روسیه به ویژه در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، زراعت و پروژه‌های زیربنایی فرصت‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان می‌بیند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در اعلامیه اقدام روسیه را شجاعانه و ارزشمند توصیف کرده است. او ابراز امیدواری کرده که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه الگویی برای سایر کشورها شود. در داخل افغانستان جنبش‌های زنان معترض گفتند که روسیه در این تصمیم بخواد وضعیت واقعی مردم افغانستان با ویژه محدودیت‌های جاری علی زنان را نادیده گرفته و تنها بر اساس منافع خود چنین تصمیم می‌گرفته است. صفیه عارفی، رهبر جنبش زنان پنجره امید، با رادیو آزادی گفت:
طالبان به هیچ وجه معیارهای برای رسمیت شناسی و حیثیت دولت را نداره. مردم افغانستان به حکومت اینها راضی نیست و جنایات زیاد را مرتکب شده علیه زنان، علیه اقلیت قومی و علیه مردم افغانستان. ناقضین حقوق بشر هستند. با ایسی نگرانی مردم افغانستان، فعالان حقوق بشر و زنان معترض شده است که چرا برخلاف اصول حقوق بین الملل می آید کشور طالبان را به رسمیت می شناسد.
در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی اعمال کردند. به همین دلیل تاکنون هیچ کشور جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این حال کشورهای مانند چین، امارات متحده عربی، ایران، ازبکستان و پاکستان برای گسترش روابط با طالبان سفیران خود را به کابل فرستادند. همچنین این کشورها نمایندگان طالبان را در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های افغانستان در کشورهای خود پذیرفته و روابط تجاری با آنها برقرار کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ساعتی پس از آغاز حمله بزرگ روسیه به کیف گفت که تماس تلفنی او با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در 4 جولای بسیار مهم و سازنده بوده است. یک روز پس از آن که ترامپ گفت که مذاکرات ناامیدکننده با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، داشته است، چنین گفتگوی مورد انتظار بود. اما هنوز مشخص نیست که گفتگوها میان ترامپ و زلنسکی نتایج ملموس و عملی داشته است یا نه، چون هیچ پاسخ رسمی از سوی واشنگتن ارائه نشده است. زلنسکی گفت که دو رهبر در مورد دفاع هوایی که نگرانی اصلی کیف است، به ویژه پس از تصمیم واشنگتن در این هفته برای قطع برخی از کمک‌های نظامی به اوکراین، بحث کردند. طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، این شامل سیستم موشکی دفاع هوایی پاتریوت نیز می‌شود. زلنسکی در تلگرام نوشت که آنان در مورد امکانات دفاع هوایی بحث کردند و تصمیم گرفتند برای تقویت دفاع هوایی با هم همکاری کنند. او همچنین گفت که تصمیم گرفتند تا جلسه مرتبط با تیم‌هایشان برگزار کنند. مسئله دفاع هوایی پس از آن جدی‌تر شد که روسیه در یک حمله گسترده شبانه به اوکراین بیش از 539 طیاره بی‌سرنشین یا درون را به کار گرفت. کیف هدف اصلی این حمله بود که به گفته مقامات اوکراینی، این حمله با استفاده از 539 درون و 11 موشک بزرگترین حمله جنگ تاکنون بوده است. اداره حالات اضطراری دولتی اوکراین گزارش داد که یک نفر در کییو کشته شده است. امدادگران جسد فردی کشته شده را از زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته بیرون کشیدند. بیش از 20 نفر در این حملات زخمی شدند. یک مرکز صحی در کییو پایتخت اوکراین و سایر اهداف غیر نظامی نیز مورد اصابت قرار گرفتند. اولگ حالیف خبرنگار بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از یک ساختمان مسکونی 5 طبقه بازدید کرد که در این حمله پنجره‌هایش شکسته و یک سوراخ بزرگ هم در دیوارش ایجاد شده است. رینا یکی از ساکنان این ساختمان گفت همه به پناهگاه‌ها رفتند و آنان از طریق پنجره‌ها دیدند که همه چیز در آتش می‌سوزد و انفجارهایی هم رخ داده است، بنابراین آنان نیز به پایین رفتند. او افسود که دقیقاً 10 دقیقه بعد یک موشک به ساختمان برخورد کرد و آنان صدای انفجار مهیبی را شنیدند. مقامات روسیه اعلام کردند که یک زن در حمله درون اوکراین در منطقه روسوف کشته شده است. آنها همچنین گفتند که اوکراین یک دختر دیگر را زخمی کرده و به یک نیروگاه برق در نزدیک مسکو آسیب رسانده است. زلنسکی گفت که گفتگوی او با ترامپ در 4 جولای همچنین شامل توانایی‌های صنعت دفاعی و فرصت‌های تولید مشترک بوده است، اما او در این باره جزئیات بیشتری را نکرد.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF گزارش کرده که فشارها بر شفاخانه های تحت حمایت این نهاد در ولایت هلمند، هرات و بلخ به دلیل بیشتر شدن تعداد بیماران کودک افزایش یافته است. این سازمان روز پنجشنبه 3 جولای در گزارشی گفته که این شفاخانه ها با کمبود دکتر، بستر، ادویه و تجهیزات طبی مواجهند و این امر زمینه را برای مراقبت و تداوی مناسبی اطفال دشوار کرده است. در همین حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان را برای تداوی به شفاخانه ها برند نیز از کمبود امکانات، نبود دکتران متخصص و نبود دوا شکایت دارند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
این بانو باشنده ولایت هلمند است که میگوید برادر خردسالش به بیماری سوء تغذیه روبرو است، اما امکانات درست در شفاخانه ها برای تداوی او وجود ندارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که تا حال چندین بار برادر بیمارش را به شفاخانه های دولتی برده، اما با گفته او گاهی به دلیل ازدحام زیاد برایش نوبت نرسیده و گاهی هم درست تداوی نشده است.
من برادر کوچک خود را که به سوء تغذیه مبتلا شده چند بار به شفاخانه ولایتی بردم، اما ازدحام بسیار زیاد بود. امکانات هم کم شده است. توان رفتن به شفاخانه های خصوصی را نداریم. از حکومت و مؤسسات می خواهیم تا به خاطر حل مشکل مردم امکانات را بهتر سازند.
مهناز یکی از باشنده های ولایت بلخ نیز از مشکلات صحی در شفاخانه های دولتی که تحت حمایت مؤسسات خارجی در این ولایت فعالیت دارند شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید
مشکلات صحی فعلا در ولایت بلخ حساب کرده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا در روز پیش با یک از دوستان شفاخانه رفته بود، اونها حمل داشتن. یعنی سابق از اینا هیچ کدوم پول اصلا نمیشد به خاطر معاینه کردن خانم های باردار. دان دروازه که از اونها پول خواستن تا زمانی که معاینه میشدن، همه کی در صف منتظر بشینن یک مشکل، یا خانم باردار که درد داره دیگه مشکل به خاطر اینکه پول نداره میره دولتی. تا زمانی که کمک ها قطع شده و دوای رایگان اصلا نیست.
این نگرانی ها از وضعیت شکننده صحی در افغانستان در حال است که سازمان دکتران بدون مرز MSF در گزارشی که روز پنجشنبه 3 جولای منتشر کرده گفته است که فشارها بر شفاخانه های تحت حمایت این نهاد در ولایت های هلمند، هرات و بلخ به دلیل بیشتر شدن تعداد بیماران کودک افزایش یافته است. با گفته این سازمان این شفاخانه ها با کمبود دکتر، بستر، ادویه و تجهیزات طبی روبرو بوده و این امر زمینه را برای مراقبت و تداوی مناسب اطفال دشوار کرده است. سازمان دکتران بدون مرز افزوده که تعداد زیاد اطفال بیمار با شفاخانه ها آورده می شوند، اما بسیاری آنها باید قبل از دریافت مراقبت های صحی برای مدت طولانی منتظر بمانند. سازمان دکتران بدون مرز می گوید که تعداد کودکان زیر 5 سال که برای تداوی به بخش عاجل شفاخانه بست هلمند مراجعه کردند از حدود 54,000 تن در سال 2022 به بیش از 122,000 تن در سال 2024 افزایش یافته است. معلومات این سازمان نشان می‌دهد که فقط در اپریل سال روان میلادی نزدیک به 14,000 کودک زیر 5 سال با بخش عاجل این شفاخانه مراجعه کرده که بالاترین رقم مراجعه ماهانه از سال 2020 به این سو است. گزارش سازمان دکتران بدون مرز نشان می‌دهد که در 5 ماه نخست سال 2025 به طور متوسط روزانه 354 کودک در بخش عاجل شفاخانه تحت حمایت این سازمان در هرات تحت تداوی قرار گرفتند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27% افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان صحی این شفاخانه با تایید این وضعیت میگویند که شمار بیماران با گذشت هر روز در حال افزایش است. دکتر شیرعلی زهیر متخصص امراض ساری در شفاخانه ولایتی بوز در ولایت هلمند روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت:
شفاخانه بوز از اساس برای 150 مریض ساخته شده است. حالا اگر تنها یک بخش را ببینیم تا 350 مریض دارد. تنها بخش اطفال، اگر بخش های دیگر را مد نظر بگیریم، این یک واقعیت است که وقتی ازدحام مریضان زیاد می شود، کیفیت خدمات پایین می آید. اما MSF تا حال ما را نگذاشته، با مشکل روبرو شویم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در ماه جنوری صادر شد، تمامی کمک های خارجی آمریکا به حالت تعلیق درآمد. ترامپ در آن زمان گفته بود که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک ها بخش های مختلف به شمول بخش صحت در افغانستان را متاثر ساخت. سازمان جهانی صحت و نهاد همکارش کلستر جهانی صحت با تاریخ 25 جوزای سال جاری اعلام کردند که پس از توقف کمک های مالی ایالات متحده، فعالیت 422 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. از سوی هم باشندگان بیشتر ولایات به ویژه ساکنان مناطق دوردست افغانستان نیز همواره از کمبود مراکز صحی و دکتران مسلکی شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان در این بخش شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواه اصلا همه چشیزه که میمانیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الا 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره. از طرف شب ما برق نباریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعضی چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مورقه، که این امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوارم هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیدگی شود.